البته مصدق جناب نتانیاهو قربانی اون دموکراسی نشد، قربانی این عوامل ارتجاعی جامعه از جمله دربار و بخشی از روحانیت عالی رتبه و استقبال شد که با اون دموکراسی که مصدق با روش خشونت زدایی باش مثلا همینجور شما اشاره فرمودین عمل میکرد، روامداری که جناب عالی اشاره فرمودین، تا به تحمل اون رو نداشتم، برای اینکه در اون مردم سالاری که مصدق دنبالش بود برای اونها در جامعه انقدر جان نمی‌مود.
بله من که گفتم دموکراسی منظورم دموکراسی به روایت مصدق بود، نه دموکراسی به روایت اون چیزی که مخالفینش می‌خواستن. من همین عرض رو نمی‌کنم. مصدق قربانی همین دموکراسی شد که داشت بنا می‌کرد و بهش عمل می‌کرد. یعنی به همین دلیل بود که می‌دونست بازاری‌ها و قشر بازاری و متجهین آخرش به اون خیانت خواهند کرد، پیش دستی نکرد در به صراح دفع فتنه به قولی یا سرکوب اونها،
بله.
به خاطر اینکه جامعه رو نکشونه به خشونت
کاملا. بله بفرمایید.
اگه اجازه بدید بریم به سراغ مطلبی که دیگه که این بحث این هستش که یک اشاره کوتاهی به قضیه قومیت داشته باشیم در جنوب کشور ما به بهانه داستان خرمشهر، چون نکته زیبایی در اونجا وجود داره.
نه بفهمید.
ببینید واقعیت تاریخی این استش که تا پیش از سده اخیر استان خوزستان نامش عربستان بوده. من تا اینجا یک نکته بسیار ظریفی هست که من استدعا میکنم پیش از هر گونه قضاوتی هر کسی که صدای من میشنوه بذاره من عرایزم تموم بشه بعد قضاوت کنم، چون اینا فقط بحثنار تاریخ نیست که انشاءالله حالا اگر زنده بودم و فرصتی اجازه داد این رو شاید تا مهر انسان که سالگرد دفاع مقدس فراهم بکنه و منتشر کنه. ببینید اونجا عربستان اسمش میده برای اینکه اکثریت ساکنان اون منطقه که شما حتی الان هم میدید تا بسپور اونجاها به عربی صحبت میکنن و لباس عربی دارن. اونا همونقدر عربن که ما فکر کنیم آذری های ما ترک هستن، یا فکر کنیم کرد های ما وابسته به عراق هم یا از اتباع ترکی هم. عربستان ایران که در یکی از اسناد مرکز اسناد ملی همینجه وجود داره، تقدیر نامی از طرف شاه عباس به والی عربستان، این هستش که یک بخش بزرگی از جنوب عراق امروز تمام استان خوزستان، بخشی از کوهگیلوی بویراحمد، بخشی از فارس و بخشی از لرستان و بخشی از استان ایران، اینها همه حوزه یک ولایت بزرگی بودن به نام عربستان ایران. اصلا شما تاریخ که نگاه میکنی شهر استخ پایتخت شاهنشاهی ایران در حال حاضر اگه دنبالش بگردید کجاست؟ تو خاک عراقه. از این نشون میده این منطقه پایتخت یا در واقع ناحیه مرکزی و استیلای حکومت ایران بوده. پس اینکه من میگم عربستان بیم نمیست که این متعلقه به کشورهای عربی غیر که
جناب معتمدی در زم مدائن هم پایتخت ساسانیان همین الان در کشور عراق.
بله چه بسیار که اینم شما متذکر شدید. بله که حتی میگوین که برای شهر استخ امیرالمومنین سلمان پارسی رو منصوب میکنه و میفرسته. خب این نشون میده که اساسا تا پیش از اینکه عثمانی بخشای خاک کشور ما رو تصرف بکنه و بعد خودش این رو واگذار به انگلیس بکنه و بعد از داخل این بازی های سیاسی کشورهای مجعولی به نام ترکیه به نظر بخوام مثل عراق و سوریه و نمیدونم کویت و عربستان در بیاد، این منطقه بزرگ حاصل خیز اینها سرزمین ما بودن و بخشای از خاک ما بودن. من یه نکته دیگرم بگم و اون بحث شیعه بودن مردم این منطقه. شیعه بودن اونا یک ارتباط مستقیم داره با گرایشات ایرانی اونها. آخرین فکت و نمونهش رو که من در مقالم هم آوردم موضوع جابر خان هستش، حاج جابر هستش که در این منطقه زندگی میکرده. این فرد در چهارم رجب 1266 هجری علیه حاکم انگلیسی منطقه قیام میکنه و پرچم سرنگ ایران رو که در اون زمان مزین به تصویر شیر و خورشید بوده بر فراد بلندترین ساختمان شهر خرمشهر به احتضار در میاره. یعنی رسمان اعلام میکنه که اینجا به ایران تعلق داره و او خودش رو ایرانی میدونه. این کار اونچنان از نظر مرحوم راه طلب اصلاحگر بزرگ تاریخ ما شهید میرزا تقی‌خان امیرکبیر خوش میاد که رسمان لقب افتخاری خان رو به جابر میده، حاج جابر عرب میده، به نام شیخ جابر میده. سال کردن بعد این شیخ جابر زیر پاش میشنن، یه مقدار تحریکاتی میشه و چی میشه و چی میشه، حال کاری نداریم و کار به اونجایی میکشه که پسر ناخلف شیخ خزعل، شیخ مزعل رو میکشه و این آدم میره و زیر پروبال انگلیس های بخالی. این بخشش طولانیه ولی من این از این جهت اشاره کردم که بگم دولت خواه هیچ وقت منصفانه با هموطنان عرب زبان ما برخورد نکردن. من این رو چند روز پیش گفتم و شاید به همین دلیلم که منو به مراسم سالگرد دفاع مقدس دعوت نکردن، با اینکه ظاهرن مقاله که بهم نوشتن خیلی هم به نظر آقایون جالب اومده، چون گفته بودن من اونجا هم از شیخ جابر میخوام یاد بکنم و هم از غلام علی بایندور، در کنار نام شمخانی، در کنار نام دهیم سخایی، در کنار نام شهید جهان آرا. ما به همه زخمانان ملیمون علارغم هر مقدار اختلافی که باهاشون داشته باشیم باید احترام بذاریم. اینها وطن ما رو حفظ کردن. نکته دیگر این است که خرم شهر 5 بار در طول تاریخ به طور کامل تخریب شده به توسط قدرت‌های بیگانه و دوباره ساخته شده و یکی از علل تشدید اختلاف و تندرگاه تمنوزی های نیروهای بیگانه و قدرت‌های منطقه.
ببخشید جناب نتمیدی، من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، ولی فکر میکنم که وقتی راجع به آزادی خرمشهر و دفاعی که حماسه هایی که به خصوص در یک سال خورده آغاز جنگ سربازان وطن آفریدن، بد نیست که یادی از شهید فکویی، شهید فلاح نژاد، فلاحی و عزیزان شهید کلاهدوز، ناراشد بعضی اسامی این عزیزان یادم نباشه، از این عزیزان هم یاد کنیم و قهرمانی ها و حماسه آفرینی ها و وطن پرستی اونها را یاد بیاریم.
بله، من خیلی معذرت میخوام و از شنوندگان و خانواده این شهدا و ارواح بزرگوار این شهدا و همه ملت ایران عذر میخوام به خاطر این فکرت واقعا غیر قابل توجیه. دلیل این که من اینقدر درگیر بحث تو این چند روزه و یک هفته گذشته با بعضی از دوستان به خصوص بودم که فداشون این فضای فکریش که عرض کردم که واقعا به اونو کمتر اشاره میشده و حتی شهید کلاهدوز رو و فکوری رو من در خاطر زمین این که پس حالا که اینجور شد اجازه دیدیم.
بله، ظهیر نژاد.
بله، من میخوام از کسی دیگری یاد بکنم، کسی که به خوبی رو میشناسم و به خانوادش که من هم میشناسم، به خصوص برادرش از سلام و ارادت بکنم، شهید کوشا، فرمانده تکاور نیروی دریایی ملت ایران که سکوهای البرک و امیه رو در اوایل جنگ منخدم کردن و با این مشت محکمی که به سینه اقتصاد عراق زدن دست عراق رو از صادرات نفت از طریق خلیج فارس کوتاه کردند. این مرد بزرگوار در اون عملیات شهید شد، چون ماند تا یک تکاور زخمی دیگه رو با خودش بیاره و چون اون فرد به شدت زخمی شده و در آخرین لحظات پیش از سوار شدن به هلیکوپتر به شهادت رسید. روح همه اونها شد و من مجددا از شما و همه شنوندگان عذر میخوام. به هر حال ما اینجا یک فضاهایی داریم که میتونید حدس بزنید.
بله،
استراتژی رو به ما تحمیل میکنم. بعد تحمیل من یک اشاره کوتاه دیگه به داستان خرمشهر بکنم و از این بحث بگذاریم و اون باز من اشاره میکنم به شعور و دوراندیشی مرحوم محمد مصدق، چون زمانی که لایحه احداث خط آهن خرمشهر بندر گرگز جالبه، در اون لایحه خط آهن محمره به بندر جز آمده. میگه گلی خانه هدایت که ملقب به مخبر السلطنه بوده در کتاب خاطرات و مخاطراتش میگه که من در اول اسفند 1305 لایحه تأسیس این خط آهن بودم به مجلس و مصدق السلطنه، منظورش دکتر محمد مصدق است به شدت مخالفت میکنه. و چقدر جالبه که مصدق همون روز میگه آقا این حتما حالا نقل به قول میتونه وقت راست و حافظه من اجازه می تمام جملات رو تکرار کنه. ولی نقل به من میشه مثلش که مرحوم مصدق میگه خب بابا این خط آهن چه فایده داره که دو نقطه کور کشور رو به هم وصل میکنه. خط آهن باید حالت ترانزیتی داشته باشه و با توجه به اینکه انگلیس ها البته من دارم میگم انگلیس ها یه قدرت های دیگه در شرق غرب ما هستن، این خط باید شرق غربی باشه تا کالا ترانزیت بشه از خاک ما و موجب توسعه اقتصادی ما بشه. ما با این پولی که داریم باید بریم صنایع تولید کند رو در کشور ایجاد بکنیم و اولا دیگه پول ندیم برای اینکه قند از خارج وارد کنیم، بعدم صنعت ایجاد میشه و شما میدونید کارخانه قند وقتی شما داشتید چغندر هم میکارید بازی این توسعه پیدا میکنه. و مرحوم مصدق حتی میگه این کار خیانته. خیلی جالبه این کلمه مرحوم مصدق نیست که میگه این طرح خیانته و کار بالا میگه به مشاجره میکشه. ولی بعد که این طرح تصویب میشه و قرار میشه که به اجرا در بیابنی مقدار هم از اون انجام میشه، مصدق از این طرح به عنوان یک افتخار ملی یاد میکنه. بعضی از مورخین به متاسفانه بی‌انصافی نوجوان مردانه میکنن، چون در بار اول که مصدق رو خیانت میدونید به واسطه اثرات و تبعات مخربشه که این رو میگه، اما اونجایی که میگه این افتخار ملی ماست به جهت اینکه نیروی کار ما بالاخره در این کار درگیر میشن و ما تکنولوژی رو میآموزیم در این زمینه. یعنی شما میبینید برای فاجعه داره اتفاق میفته، در این فاجعه یک امتیاز و یک امکان شما رو دست میاره و این امکان و امتیاز موجب میشه که ملت شما توسعه پیدا بکنن، به سمت صنعتی شدن برن، ضمن اینکه خودشون رو نشون بدن. خب ما نباید چشممون رو به روی این نکات مثبت بدونیم. من اجازه میخوام که بیشتر از این به دست خرمشهر اشاره نکنم و همونطوری که گفتی یک بار دیگه به همه این بزرگواران هم از تفتیشی سپاهی نیروهای مردمی هم که هستن و بودن از ادب و احترام بکنیم. یک خبر دیگه ما داریم در رابطه با حوزه امنیت داخلی که اگر اجازه بدید بگیم و بعد سوالی اگر هست من جواب بدم. در کنار این به اصطلاح عملیات قیورانه نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی و اوصاف شما گفتیم، دو خبر وحشتناک ما داشتیم، دو واقعه وحشتناکی که تجاوز به دختر دانش آموز دانشجو در کرمانشاه توسط یکی از مسئولین حراست دانشگاه، دوم اینکه دختر خانم 16 ساله در ورامی تصمیم به فرار از خونهشون میگیره، میره خونه دوستش این دختر خانم دیگری، اونا نصیحتش میکنن، نزدیکای غروب بوده قانعش میکنن برگرده به خونش. این دختر برمیگرده به خونه ولی پدر بیشعور او این دختر رو به خونه راه نمیده و با یک حالت بسیار بد زننده این طفل معصوم رو از خونه بیرون میکنه. خب او هم بر حسب ظاهر خب ما نیروی انتظامی یا پلیس رو جان پناه مردم میدونیم میگه به پلیس مراجعه میکنه، ولی متاسفانه سه مأمور کلانتری که با گشت به دنبال اومده بودن او رو میدوستن در واقع به محل هم میارن و به این تجاوز میکنن. نیروی انتظامی اعلام میکنه که قرار است این افراد تو همین هفته محاکمه شون انجام بشه. اگر آقای شاهرودی ها دستگاه آقای شاهرودی حکم اسلامی رو اونطوری که در برابر همه اجرا میکنن مثل اراده ما باشه در مورد این سه نفر در ملأ عام اجرا کرد، میشود احتمال داد ممکن است دیگه این اتفاقات کمتر بیفته. ولی اگر قرار بشه بودن پسر خاله بازی در بیارن پشت درهای بسته مسئله رو خلق بکنن بعیده. ضمن این که یه چیزی هم یادمون باشه همزمان با این وقایع در کشور عراق در شهر شبیه فکر میکنن دختری به نام دعا از فرقه یزیدیه چون عاشق جوان مسلم عرب سنی مذهبی میشه با هم ازدواج میمون یا رابطه داشتن وقتی خانوادش میفهمن میخوان این بچه رو بکشن، این طفل معصوم پناه میبره به پلیس، پلیس اون رو تهدید میده به خانوادهش و او رو سنگسار میکنه. ظاهره دو تا واقعه ورامین و واقعه که در عراق اتفاق افتاده ظاهره خیلی به هم شبیه نیستن ولی یک ریشه مشترک دارن و اون خرفهمی و حماقت دقت عجیبی است که متاسفانه بعضی از ما آدم ها داریم برای نسبت شما. حالا فرقیم به فرقه یزیدی هستیم ساکن کردستان عراق یا مسلمان شیعه هستیم ساکن ورامی، خیلی فرق میکنه. قول ناپلئون میگه اون چی که حد و نهایت نداره حماقته، و ما میبینیم که در هر دو مورد اتفاقی که میفته ناشی از یک چنین برخوردهایی. در یک جا پلیس میاد اون رو تحویل میده که من این فیلمش رو گذاشتم توی وبلاگ میتونم برم ببینم دوستان، که با یک فیلم کوچکی که روی موبایل هست گرفته شده. تصویرها خیلی دقیق نیست ولی فاجعه رو نشون میده که این طفل معصوم رو اینها سنگسار میدن. در حالی دو نفر از نیروهای پلیس یکی دو سو لحظه تو این تصاویر دیده میشن. ظاهرن دولت عراق هم گفته که این مامورین که این کار کردن اینا رو تحویل دادن رو میگیره تفکیر میکنه. چی میکنه دارید؟ تهش صدها سال باید نگذره تا این آدم ها شعور خیلی چیزا رو پیدا کنن. کما اینکه اون کسانی هم که اون کسی هم که در ورامی دختر خودش رو از خونه بیرون میکنه با اون رفتار بد و بعد اون رو تو این جامعه گفت‌وصفت رها میکنه، به نظر من خیلی با اون فرقه یزیدی فرقی نداره. حالا هزاری هم که اسمش مثلا قلم حسین باشه یا عبدالحسین باشه بابایی، و اون نیروی انتظامی که به این دختر معصوم که به اون پناه آورده تجاوز میکنن، اینا خیلی با اون فرقه یزیدی که اون بچه رو سنگسار میکنن فرقی ندارن. چون اگه میدونستن این دختر مثلا نده آقای هاشمی غلط میکردن بهش چپ نگاه کنن. این بیپناهی ملت ما رو نشون میده، این نشون میده که نظام ما نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از نظر قضایی هم در حد وحشیانه طبقاتی است. به یک طبقه ممتاز از بردهداران انقلاب پشت خط قرمز با سوء استفاده از قانون مندرآوردی به نام حیثیت نظام از کاپیتولاسیون برخوردارن و بقیه مردم به راحتی قربانی میشن. من آخرین حرفم رو تمام میکنم.
بله، البته امیدوارم آقای معتمدی که اون رفتاری که با این جوانانی که به اسم اراذل و اوباش شناخته شدن با اون ماموران نیروی انتظامی نکنن و به حیثیت و شأن انسانیشون احترام بگذارن و محاکمه شون کنن.
منتها در یک دادگاه
علنی شده.
بله، ولی اما از طرف دیگر من واقعا وقتی خبرهای اینجوری میشنوم نمیدونم چی باید بگم، اما من به شرف و انسانیت و شعور آدم هایی مثل آقای خامنه ای و شاهرودی و احمدی نژاد و رحیم صفوی و شمخانی دیگر هیچ امیدی ندارم. اما به شرف و شعور و انسانیت این ماموران انتظامی که این گونه رفتار میکنن، که دختران و زنان ایرانی رو به خاطر اینکه در مقابل عمل وحشیانه به صلاح مبارزه با حجاب خونالود میکنن، یا اینکه به دختران بیپناه ایرانی تجاوز میکنن، یا جوانان ما رو در خیابونها تحت عنوان اراذل اوباش تئاتر خشونت ایجاد میکنن و انقدر ترس درشون وجود داره که به صورتشون نقاب میزنن، یا جوان 25 ساله 30 ساله رو باید 20 نفر به جونش بیفتن تا حریفش بشن. من با اونا صحبت دارم که عزیزان من، انسانیت شما رو برداشتن از شما، شعور و شرف شما رو برداشتن. من واقعا نمیدونم که این جوانان چطوری شب میرن پلوی زن و بچه شون و خانواده شون، چجوری با خودشون با خداشون چجوری خلوت میکنن. امیدوارم که این ذره ای اگر از انسانیت و شرف در این برادران انتظامی و پاسدار ما مونده بیدارشون کنه یه روزی.
من اجازه میخوام همینجا آخرین جمله که از دستم مونده بود شما دقیقه میدونید همینجا این رو ترس بکنم و این اصلش که من استدعا میکنم از چون میشنستم در میان قوزاد معمولین وزارت اطلاعات میدونید کسان رسپا انسان های بسیار بسیار شریفی شما حق دارید اینجا صحبت بکنید چون با اینها معاشر نیستید و تصاویری هم که از جامعه ما دارید واقعا تصاویری نیست که چیزی غیر از اینکه شما میگید و نشون بده. من نمیتونم دفاعی بکنم چون نیازمند مدارک عینی است، اینا بیشتر مشاهداته. من فراوان سراغ دارم دادن وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه فضایی، رسانه‌های بسیار بسیار شریفی که حتی یک دولت ملی نمیتواند بهتر از این آدم تربیت بکند. اینها رنج میبرند. قاضی رو من سراغ دارم که وقتی با من صحبت میکنه گریه میکنه. گریه من بهش میگم چرا استعفا نمیدی؟ چرا نمیری دنبال کار دیگه؟ میگه اون وقت مردم رو همین چهار نفری هم که من میتونم به دادشون برسم رها کردم. من که فراوان سراغ دارم بین برادرهای پاسدار و نیروی انتظامی خودم که اینها کش توی چشماشون جمع میشه و سرشون رو زیر میدازن، نه به خاطر دفاع از برادر و اوباش یا مثلا چهار تا آدم نامربوطی که کنار خیابون فرض بفرمایید برخورد باشه، برای اینکه نوع برخورد رو قبول
ندارم.
این طرز رفتار انسانی نیست، برای اینکه هیچ کجای شریعت اسلام و تاریخ ملت ایران چنین وحشیگری های رو تایید نکرده و نمیکنه.
حتما اینطوره. ما هم باور داریم که خیلی آدم های بسیار شریفی توی اون مملکت و توی اون حاکمیت هستند و خون دل میخورن، ولی صد افسوس که صداشون در نمی.
من اجازه میخوام از آخرین دقایق این صحبت استفاده بکنم و به این برادرهای عزیز و خواهران عزیزم بگم چرا پیام نمی کنید؟ چرا با تشکیل شعبه‌ها و سندیکاها و اتحادیه های صنفیتون خط خودتون رو از این اوباش و اراذلی که لباس قانون تنشون کردن یا مجری قانون جدا نمی کنید؟ چرا باید مردم رو مخیار بکنن قوه قضاییه، قوه قصابیه است؟ شما نشون بدید میون قصابها آدم های خوب هم هستن. لااقل بذارید یک چراغی از امید بر دل این مردم روشن بمونه که اگر یک روز این مردم نخواستن این نظام دیگه حاکم باشه، دادگستری رو آتیش نزنن، ساختموناش رو تخریب نکنن، کارمنداش رو مثل کارمنده سابا که اون روزهای اول انقلاب نکشن، لااقل 5 نفر، 20 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر یک دستاری رو پیش روشون داشته باشن که بابا همه هم بد نبودن، همه هم ظلم نکردن، همه به ناموس مردم تجاوز نکردن، همه باتون تو سر مردم نزدن، همه مال مردم رو نخوردن، رشوه نگرفتن تا از قاتل و زانی و چپاولگر بیت‌المال رو اختلاس کنند دفاع بکنن. چرا شما ساکتین برادر و خواهر عزیز من؟ چرا ما یک کانون وکلای مقتدر نسبتاً داریم؟ چرا ما یک کانون قضات مستقل نداریم؟ چرا شما با هم دستمیکی نمی کنید، متحد نمی شید در کنار کانون وکلا؟ از شرف ایرانیت خودتون، از شرف انقلابی خود، از شرف اسلامی خودتون دفاع نمی کنید؟ چرا باید اینجور باشه که در همه جای دنیا تا اسم دستگاه قضایی میان یک تصویر سیاه باشه؟ من از خود شما هاشون میگم جرات نمی کنید که باید بگید شغلتون چیه؟ مثلایی که از همین دوستان میگم گناه کرد در برخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. من آقای شوشتری تقصیر کنید که با این حضرات شما دمخور هستید. خب من اگر بیان بیرون این چهار تا پرونده ایرم که در یک ماه مراقبت میکنن ظلم نشه، فحشای اتفاق نیفته، همین مدرسه مردم گرفته میشه. و چه تفاوتی داره این مردم این آخرین کورسوهای امید رو هم از دست میده؟ بنابراین من پیروی فرمایشات شما بده که حالا قضاوت شما رو در مورد اون مسئولین بخوام تایید یا تکذیب بکنم، اعتقاد این است که اصولا همین است که شما میگید، یعنی که مردمی که در پیکره نظام حضور دارن اینها درسته که بیشتر آلوده میشن، مثل تیره گلدوزر آلوده به نجاسات و کثافات و این تبهکاری ها میشن، اما به همین راحتی هم میشه اونها رو تطهیر کرد، چون گناه اونها این استش که جلوی این سیستم حرکت میکنن و تیغه بلدوزرن. کسانی که در کابین های خنک مجرد به شیشه های قطور رنگی نشستن و احتمالا موسیقی هم گوش میدن و اسمشون راننده بلدوزره، اونها باید جواب بود باشن خانه ها رو چرا خراب کردن و چرا قبرها رو ویران کردن، کاری که متاسفانه بازاره توی بیشه زهران اتفاق میفته، به سری از گورها رو دارن تخریب میکنن. ما همه من باید از شرف خودمون اعاده بکنیم، باید اون رو استیفا بکنیم و اجازه ندیم نام پاسدار، نام قاضی، نام مأمور امنیتی همتراز و همرده خاطرات تلخ ملت ما قرار بگیره. این ظلم مضاعفه هم در مورد خودمون و خانوادهمون و هم در مورد مملکتی که ساختیم. این مملکت مثل سبونیست که در اون مقدار غذای فاسد ریختن. خیش میشه که شستش و دوباره از آب پاک برش کرد. ولی اینکه این آب پاک رو با نون خشک ما بخوریم. آرزو میکنیم که تلخی عرایز بنده دل کسی رو نشکسته باشه الا اینکه مستحقش باشه، که اگر مستحقش بود من عذر نمیخوام چون اسناد ناپذیر بوده. یک بار دیگه برای سومین بار از ارواح طیبه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ژاندارمری، شهربانی من عذرخواهی میکنم. من تو از خانوادهشو که یادم رفت به این بزرگوارانی که شما اشاره فرمودیم اشاره بکنم، هرچند اونها در زنگ پرچم ما زنده هستن، چون نام اونها رو به خاطر داشته باشیم و چه نداشته باشیم.
خیلی سپاسگزار جناب معتمدی و امیدواریم روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و مهربانی و برابری و بدور از هر گونه خشونت چه ظاهری و چه ذهنی با هم زندگی کنند و اون ایرانی رو که شایسته و بایسته نام اون سرزمین و اون مردم و اون فرهنگ والای انسانی است هی بگذارند و بنیان کنند.
جناب معتمدی، بندم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و باز هم سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت کردید.
جناب معتمدی، من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم برای شما و همه هموطنان عزیزمون به خصوص مردم مقاوم خوزستان و مناطق جنگ زده و خصوصا خرمشهر همیشه سرفراز آرزوی سلامتی سربلندی هرچه بیشتر دارم.
خداحافظ
شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وضعیت امروز ایران، تشدید خشونت‌ها به جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان و همینطور دیگر اقشار جامعه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.